شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، همچنان همراه شما هستیم از رادیو ورزش و امیدوارم برنامه ها تا به این لحظه رضایت خاطر شما بزرگواران رو فراهم آورده باشه و ما در ادامه برنامه کوتاه برنده رو تقدیمتون میکنیم.
یه نفر بالاخره رأی میاره، چند نفرم رأی نمیارن، اما برنده اصلی در این ماجرا ملت ایرانه، هر کی رأی بیاره.
برنده
به نام خدا. سلام. با انتخاب درست می توان کشور را آباد کرد و از لحاظ علمی و صنعتی و مسائل انسانی و یا از لحاظ امنیت کشور را به پیش ببریم. آنچه مورد نیاز ملت و کشور است، نماینده کارآمد و با کفایت است.
تصویب شد.
کتاب قانون
اصل 114 قانون اساسی. رئیس جمهور برای مدت 4 سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلا مانع است.
قانون اساسی، میثاق ملی.
حضور پرشمار رای دهندگان، انتخاب سالم و آزادانه و پایبندی به اخلاق سیاسی انسانی راز سر به مهر تنومندی کشتی ایران ماست که موج طوفان‌های گونه به گونه را به سلامت از سر گذرانده است.
انتخابات و ورزشکاران، این بخشیه که شما در ادامه میشنوید. ورزشکار امروز ما، آقای حسین شمس. سلام، شما وقت شما بخیر. قربان.
سلام عرض کردم خدمت همه شنوندگان عزیز، سلام دارم، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. آقای حسین شمس رو همه فوتسالی‌ها خیلی خوب می‌شناسن، یار دیرینه یه برای بچه‌های فوتسال تیم ملی که خب به هر حال خاطرهای تلخ و شیرین رو با هم رقم زدن، درست میگم آقای شمس؟
بله بله، در اصل واقعا فوتسال رو من خودم مهاجم فوتسال می‌دونم و بچه‌های فوتسال رو خیلی دوست دارم، تیم ملی فوتسال ایران رو خیلی دوست دارم و همه خاطرات تلخ و شیرینش هم همراهم هستش و در خدمت فوتسال کشور هست.
زنده باشید. شما ارتباطتون با رسانه هم خیلی خوبه آقای شمس.
دیگه در صورت اون چیزی که باعث میشه حرف انسان به مردم کشور برسه رسانه ها هستن و من همیشه احترام قائل بودم و در صورت رسانه ها نقش بسیار مهمی دارن. اگر یک چهار زلی ورزش رو فرض بکنیم، یک دلش خطن متعلق به رسانه هاست.
درود بر شما. این صحبت ما هر زمان که با شما تماس گرفتیم نه نگفتین و از سایه پاسخگو بودین، از این همکاریتون متشکریم.
زنده باشید، خیلی متشکرم.
درود بر شما. آقای حسین شمس، ماها هممون توی زندگی دست به یک سری انتخاب هایی میزنیم. شده تا حالا دچار مشکل شده باشیم به خاطر اون انتخابه؟ حالا انتخاب ممکنه خیلی غلط بوده باشه، چرا این اتفاق افتاده؟ اون انتخاب خیلی درست بوده، اون چرا اتفاق افتاده؟
ببین، من برای هر انتخابی قبلی تحقیق میکنم، مطالعه میکنم و حالا من با مثلا برای انتخابات سیاسی معمولا برنامه های کاندیداها رو میبینم و عملکرد گذشته‌اش رو میبینم، خیلی دقت میکنم. ولی همونی که شما میفرمایید ممکنه بعضی وقت آدم
درسته. آقای حسین شمس، شما از انتخابات ریاست جمهوری صحبت کردید، خب همه ما قراره که یک انتخابی رو رقم بزنیم. من میخوام بپرسم از شما که اگر قرار باشه در این لحظه با رئیس جمهور آینده‌تون صحبت بکنین، چه حرفی باهاشون دارین؟
از خب خدمتتون که امیدوارم که رئیس جمهور آینده و این رسیمون که انتخاب میشه از شعار زدگی به پرهیزه و دنبال عمل باشه و وضعیت اوضاع احوال اقتصادی مردم فوق العاده بدتر، مخصوصا معلمین جامعهمون که فوق العاده وضعیتشون بعد تصدیل اقتصادی. اونجا هستم که رئیس جمهوری بیاد که به مردم فکر میکنه، به معیشت مردم فکر میکنه و اجازه ندن که این تحریم های واقعا ناجوان مردانه مردم رو بیشتر از این حضیت بکنه. رئیس جمهور آینده بتونه اهدافش رو که من فکر میکنم اولیش معیشت مردم باشه رو خیلی سریع بهش بپردازه و در ادامه هم در ارتباط با ورزش کشور که واقعا مردم ورزش و بودجه بسیار کمی در اختیار ورزش هستش، بودجه ورزش رو زیاد بکنه، نگاه ویژه رو ورزشی کشور داشته باشه.
اتفاقا این سوال من بود، میخواستم بگم ما با ورزشی که صحبت میکنیم ازشون میپرسیم که خب شما که جامعه ورزش هستین از رئیس جمهور آیندهتون چه توقع و انتظاری دارین، چه حرفی باهاشون دارین؟
برای ورزش کشور ارزش بیشتری قائل میشن، بودجه ورزش رو زیاد بکنن و چه در بخش المپیک همه رشته‌های ورزشی و بخش پارا المپیک رو معدودی بایستی حتما بودجه بیشتری در نظر بگیرن. خود ایشون بایستی نظارت بیشتری داشته باشه و وزیر ورزش رو که انتخاب بکنن باید مورد قبول جامعه ورزش باشه، آدم سیاسی ندارن. انشالله این دفعه سعی بشه که آدم ورزشی بیاد که درد ورزشکارا رو بفهمه. علاوه ای حال به شمور جدید رو خیلی ورزشی ازشون توقع دارم، منم توقع دارم که نگاه ویژه به ورزش بشه.
بسیار خوب. آقای حسین شمس، یک انتخاب چقدر تو روند زندگی تأثیر گذاره؟ قربان،
ببینید وقتی یک انتخاب با مطالعه و با دقت انجام بشه طبیعتش که اون انتخاب میتونه تمام اهداف یک فرد رو تجلی ببخشه و اون فرد به اهدافش برسه. بنابراین بایستی تو انتخاب فوق العاده دقت کنید. در ارتباط با انتخاب رئیس جمهور جدید هم الان برای اولین بار است که این تعداد آدم سیاسی و آدمایی که رجل سیاسی هستن دارن شرکت میکنن و این خیلی امیدوار کننده هستش که یک نفر از اینها که منتخب مردم باشه و همونجور که از امام فرمودن میزان رأی ملت هستش، یک نفر از اینها بیرون بیاد که بتونه مشکلات مردم رو در 4 سال و یا حرکت مجددا خوابش در 8 سال آینده به حد اقل برسه.
خیلی متشکرم. آقای حسین شمس این روزا چه میکنن؟
فعلا که خونه هستیم به خاطر کرونا که این کرونا گسترش پیدا نکنه. از راه دور هم وبینارهای آموزشی برای مربی کشور برگزار میکنم و یه کلاسی هم هست در تایلند که به من یه مقداری آرومتر میشه اوضاع احوال، یه کلاس لول 3 آسیا هست که میرم در تایلند برگزار میکنم. در اصل در خدمت فوتسال هستیم به صورت آنلاین و از راه دور.
خیلی هم عالی. من این همه فعالیت و پویایی شما رو تحسین میکنم و خدا قوت میگم به شما. انشالله سالها یه سال باشید کنار فوتسالیا.
زنده باشید. خیلی متشکرم از محبت ما تماس گرفتید.
درود بر شما. آقای حسین شمس بودن، یکی از بزرگان ورزش کشورمون در رشته فوتسال و ممنونم از همراهیتون. خدا نگهدارتون باشه.
تو رکاته که جون میده به کارون، میشوره بارون خستگی تو توی میدون، دنیا طرفدار تو میشه با دل و جون، وقتی مدد میگیری از شاه خراسون.
اینکه ما میخواییم در مورد چه موضوعی تصمیم بگیریم تو نوع انتخاب ما تأثیر زیادی داره، چرا که هر چقدر اون موضوع مهمتر، پیچیده تر و یا بزرگتر باشه تصمیم گیری برای اون حساس تر و سخت تر میشه و فرد رو با چالش بزرگتری روبرو میکنه.
البته عواملی مثل خانواده، دوستان و اطرافیان، رسانه‌های اجتماعی و فرهنگ هم این چالش رو برای ما پیچیده در می‌کنه و کار رو برامون دشوارتر می‌کنه. پس نتیجه می‌گیریم که انتخاب یکی از مهمترین کارهایی که انسان در طول زندگیش انجام میده و برای اینکه بهترین تصمیم رو تو هر زمینه‌ای بگیره، باید نکات زیادی رو مورد توجه قرار بده.
خدای متعال هم برای این ملت جور آورده از همین انتخابات ها، همین پای صندوق رفتن ها، همه اینها مظهر حضور مردم و مظهر نشان دادن اقتدار مردمه. در همه دنیا انتخابات پرشور مظهر زنده بودن یک ملت و حضور با اراده و عزم راسخ یک ملت در عرصه هاست. همه جا همین جوره، هر جا انتخابات با شرکت گسترده مردم باشه، این نشانه این است که ملت در اون کشور بیدارن، هوشیارن و با نظام خود همراهن، میخوان این رو از دست ملت ایران بگیرن. همه این صدها و هزارها و اگر محاسبه کنیم این رسانه‌های تازه پدید آمده اینترنتی و اینها رو، سر به میلیون‌ها می‌زند. میلیون‌ها رسانه رو به کار انداختن برای اینکه مردم رو دل سرد کنن. گاهی گفتن مردم شرکت نمی‌کنن، گاهی گفتن تحریم می‌کنن، گاهی گفتن تقلب می‌شود، گاهی گفتن چه و چه، برای اینکه مردم نیان پای صندوق رای، دل سرد بشن. اونی که من احساس میکنم، نشان میدم، از لطف الهی احتمال قوی میدم که اینجور بشه، این است که ملت ایران یک سیلی سخت‌تر به چهره استکبار خواهد زد. دست خدا با شماست، دلها دست خداست، هدایت دلها و جانهای ما به دست خداست. عظمت الامور کلن به یده، همه چی دست خداست. وقتی دل ملت، دل مسئولین، دل دلسوزان با خدا باشد، خدا راه رو آسان میکنه، تسهیل میکنه، راه رو باز میکنه، توفیق میده و انشالله این توفیق نصیب ملت ایران خواهد شد.
در شلوغی پایتخت، در آرامش روستاهای دور، در شهرهای زیبای وطن، در میان صداهای ماندگار، تنها یک صداست که پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران است. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
گنجینه‌ها،
میهمان این برنامه
جناب آقای بهداش فریبا، بازیکن تیم استقلال تهران، راه آهن و پاس و همچنین البرز هستند. سلام عرض میکنم حضورت آقای فریبا، خیلی خوش آمدید.
خدمتتون عرض کنم من متولد 1334 هستم، در محله مرتضوی به دنیا آمدم.
و یه خانواده پر جمعیت، 10 تا برادر 2 تا خواهر که اکثریت هم ورزش کردن، البته نه به صورت حرفه‌ای. شروع فوتبالمون هم مثل بقیه فوتبالیستای کشور، هم توپ پلاستیکی تو مدرسه، هم رو به روی خونمون یه زمین خاکی کوچولو 5x5 بود که روی دیوارش ما با گچ عکس گل می‌کشیدیم. اونجا تقریبا وارد زمین خاکی و این چیزا. محله ما یه محله کاملا ورزشخیز بود، ضمن این که اون زمین فوتبال روبروی خونه ما بود، یه زمین فوتبال خاکی شاید مثلا 7-8 نفره هم پشت خونمون بود. غیر از فوتبال یه باشگاهی نزدیک به منزل ما بود به نام باشگاه البرز که خیلی از کشتیگیرای به نام کشور، سقای برزگرینا هم مال اونجا بودن، خیلی از هنرپیشه ها مال اونجا بودن، هنرپیشه هایی که با ورزش در ارتباط، مثل بیکیمان وردی مثلا، مثل یدی، اینا هم کشتی کج کار میکردن، هم هنرپیشه بود. یک جام تو پلاستیکی در خیابون ساسان، جمهوری ساسان، اونجا هر سال یه جامی میذاشتن که ما هم خب خبر نداشتیم. اعلامی هاشو میامدن اون جاهایی که فکر میکردن ممکنه ورزشکارا باشن به دیوار میچسبوندن. ما تو همون زمین روبروی خونمون که تمرین میکردیم یه روز دیدیم یه اعلامیه چسبوندن به دیوار که زمین اسفالت، توپ پلاستیکی. من فکر میکنم 11 سالم 12 سالم بود، مسابقاتی گذاشته میشه در خیابان ساسان. من اومدم به برادر بزرگم، بهروز بود اسمش، بهش گفتم که بهروز ما یه همچی چیزی رو نوشته، میخوایم یه تیم بدیم. گفت مگه نفر دارین؟ گفتم من هستم، بهشید هست، اون یکی داداشم مرتضی هست و این هست و اون هست. و گفتش که خب باشه من برم ببینم که برنامه چه جوریه. فردا اومد گفتش که باید اسماتونو بنویسین، بیا عکس و مکس و اینا هم نمیخواستن اون موقع، فقط اسم بنویسین به نام چه تیمی میرین. ما هم دادیم رودکی دیگه، همون تیمی که بودیم دادیم. داداش بزرگ ما این کاغذ رو بردن و بعد برنامه آوردن که مثلا این روزا بازی داریم. ما اولین بازی بود که رفتیم دیدیم که سر و ته خیابون رو بستن و خیلی منظم و مرتب داره این مسابقات انجام میشه. ما 2 ساعت زودتر رفتیم که ببینیم مثلا جریان چجوریه و بازی ها چجوری انجام میشه. گل کوچیک گذاشته بودن و همینجور که مثلا نشسته بودیم تماشا میکردیم دیدیم واقعا کیفیت هم داره مسابقات. خلاصه 2 ساعته گذشت و ما اولین بازیمون شروع شد. رفتیم اولین بازیمون رو یادم 5-0 بردیم. خب من 3 تا گل زدم اون روز، یه گلم داداشم بهشید زد و یه گلم یکی دیگه بچه ها. بازی تموم شد و به ما گفتن که باید 2 ساعت بمونید بازی بعد رو بکنید. بعد من دیدم نزدیک به 60 تا تیم شرکت کردن، خیلی زیاد بود تیما. گفتیم باشه وای میسیم بازی بعدم دیگه، گفتیم بریم خونه و برگردیم دیگه، خب طول میکشه. وایسادیم بازی بعدم یادم بردیم، باز من 1-2 گل زدم، حالا چندش یادم نیست. بعد اونجایی که ما نشسته بودیم نگاه میکردیم مسابقات نوشتنش و برنامه ریزی کردنش و اینا، دیدیم یه آقای اونجا نشستن رو صندلی و عینک دارن و برنامه ها دست ایشونه، برنامه ها رو ایشون میده به سرپرستای تیما و مثلا ابلاغ میکردن به تیما میابردن میدن. خیلی هم اخمو بود اون آقا. خلاصه به ما برنامه دادن که دوباره فردا بازی دارین، 2 تا بازی دارین، دوباره بعد ساعت 4 بعد از ظهر بیاین، 6 بعد از ظهر هم باز بازی کنین. تابستون بود. خلاصه اون مسابقات طولانی نشه تموم شد. تموم که شد ما بازی آخرمون بود که یه نامه دست ما دادن، من برادر بزرگم هم به عنوان مربی می آمد به روزم، یه نامه دادن که از تیم ما 3 نفر رو انتخاب کرده بودن برای اینکه تو ساعت 9 نهالان و اینا بریم شرکت کنیم. البته اینا رو بعدم فهمیدیم. این 3 تا گفتن که باید این 3 تا بیان، یکی من بودم، یکی بهشید داداشم بود، یه دونه دیگه بچه‌هامونم بود. گفتیم خب اینا رو کی انتخاب کردن؟ گفتن اون آقایه که همه صداش می‌کردن اردشیر خان. اونجا ما فهمیدیم که این آقا آقای اردشیر لارودیه. گفتن باید بیاین زمین راهن، اونجا تمرینات اونجاست. خب ما خیلی خوشحال بودیم برای اینکه برای اولین بار می‌خواستیم بریم تو زمین چمن و خب راهن هم ما هم بچه مرتضایی راهن خیلی هم خیلی دور نبود، الان که خیلی نزدیکه، اون موقع خیلی دور بود. خب خب نه ماشین داشتیم نه پول داشتیم سوار اتوبوس بشیم، دوچرخه و پیاده. بهشید ما دوچرخه داشت، خلاصه پیاده ما روز اول رفتیم دیدیم شاید نزدیک به 3,000-4,000 تا بچه اونجا. گفتیم اینا رو چجوری میخوان انتخاب بکنن؟ حالا اونجا بعدن آدمایی که شناختیم آقای امیر ابوطالب بودن، آقا مدد بزرگ بودن. رفتیم و لباس پوشیدیم رفتیم داخل چمن، داشتیم کیف هم میکردیم دیگه، ای الکی پشتک میزدیم تو اون زمین چمن، و اولین بار بود برای چمن میشدیم. ما شروع و ورودمون به فوتبال از اونجا شروع شد و واقعا لازمه اینو بگم که هر کسی تو زندگیش یه سری شانسایی میاره. خیلی ما فوتبالیست تو سطح کشور داریم که در سن 16-17 سالگی از بین میرن، به جهت اینکه شاید به افرادی که دنبال استعداد میگردن برخورد نمیخورن. و من بزرگترین شانس زندگی فوتبالی این بود که آقای لارودی رو اونجا دیدم و ایشون ما رو انتخاب کرد.
آشنایی با پیشکسوتان ورزشی ایران. افتخارات و افتخارآفرینی پیشکسوتان ورزشی کشور در برنامه گنجینه‌ها.
میهمان این برنامه
جناب آقای بهداش فریبا، بازیکن تیم استقلال تهران، راه آهن و پاس و همچنین البرز هستند.
54 و 5 بود. یه جامی در ایران هر ساله گذاشته میشد مربوط به جوانان، تیمای بسیار خوبی رو دعوت میکردن. اون سالی که ما به اصطلاح در شیراز بازی کردیم، تیم برزیل، مجارستان، کره جنوبی، نیوزلند، شوروی، دو تا تیم هم از ایران، یه دونه تیم جوانان به اصطلاح کل ایران، منهای اهوازیا. فقط تنها شانسی که ما آوردیم این بود که اون بازی ها به خوبی تموم شد. یه گل من زدم. حالا قبل از این که به اصطلاح به فینال بریم با مجارستان داشتیم. مجارستان یکیچ ما رو برده بود. اون موقع 80 دقیقه بود بازی جوانان، 90 دقیقه نبود. دقیقه های آخر یعنی 76 و 77 اینا من یه گل زدم، بازی مساوی شد، رفت به پنالتی، باز پنالتی آخر رو من زدم، بردیم و رفتیم فینال، خوردیم به شوروی. شوروی که شنگلیا و دنیانکول و عرض خدمتتون داسایوف و خوردیم به اونا. اونا هم تا وقتی که اومده بودن به فینال یه گل هم نخورده بودن، همه رو زده بودن، با تعداد گلای زیاد اومده بودن. که حالا خدا خواست و اونجا ما تو اون بازی یه گل زدیم، گلارم از راه خیلی دور زدم، یعنی فاصله مثلا 35-6 متری زدم، توپه دو دفعه خود زیر تیر رو رفت گل. ما با همون یک گل بازی رو بردیم دیگه. اونجا از اونجا دیگه عکس و نمیدونم ریپورت و این چیزا شروع شد. شاید 3-4 ماه من عکسم رو تمام جلدهای ورزشی بود. حالا البته اون موقع مثل الان 200 روزنامه و اینا نداشتیم. خب ببینید زمان ما بازی خیلی کم انجام میشد، کم بود ولی پربار بود. برای خودم سخت بود، ولی من از روزی که برای تیم ملی انتخاب شدم دیگه بودم تا آخرش که فوتبال رو گذاشتم کنار. یه فقط یه تورنمنت من بازی آسیایی هندوستان که اونم یه مقدار مسائل جانبی بود که 3-4 تا بچه‌ها رو گذاشتن کنار، منم جز اونا بودم و اینا، دیگه خط نخوردم هیچ وقت. یعنی همیشه بودم و همیشه جز نفرات اصلی بودم.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
کرونا همچنان در کمین است. جای مشخصی ندارد. در اداره، در ورزشگاه، در زمین بازی، در هر جایی که من و شما باشیم. کرونا کاری به شغل و حرفه و توان و قدرت بدنی ما ندارد. وقتی وارد جسم و جان ما شود، تمام زندگی را، هستی را ویران می کند.
بارم به شما بگم که خانواده عزیزی که اومدیم توی پارک، ماسک هم نزدیم، حتی همین فرزه پیش پزشک دیگر رو از دست دادیم. متاسفانه میگم منم دست دارم مثل همه شما بیام توی پارک، دست خانواده همو بگیرم بیام توی پارک تفریح کنم. ولی الان همین الانی که من و شما داریم اینجا با همی به صحبت میکنیم، همین الانی که شما ماسک نزدیم، پروتکل بهداشتی رعایت نکردیم، همکارای من توی بیمارستان دارن مبارزه میکنن، همکارای من توی بیمارستان دارن میجنگن، یه جنگ سخت، جنگی که هر روز داره بیماری کرونایی 500 نفر بهشون اضافه میشه و متاسفانه پرستارا و دکترای ما هر روز ازشون گرفتن. همکارای ما دارن توی بیمارستان دارن، این انصاف نیست، این درست نیست.
هر نفر یک مبارز علیه کرونا. ما با هم زنجیره انتقال و انتشار ویروس کرونا را قطع می کنیم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و ماندن در خانه. کرونا همچنان در کمین است.
تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ورزش.
آخرین اخبار ورزش ایران و جهان همراه با رادیو ورزش. وبسایت رادیو ورزش www.radiovarzesh.ir. رادیو ورزش، صدای نشاط، شادابی، تندرستی.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
برای ما که با ماشین کار می کنیم قطعه خوبی نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
این ماشین قراره کلی مسافر جابجا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
نیازی به تعریف نداره.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
شرکت پارس فنر، سهامی خاص.
به ساعت 22 و پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو ورزش نزدیک میشیم و ازتون دعوت میکنم در ادامه مجموعه برنامه‌های این شبکه رادیویی تازه‌ها رو بشنوید. من هم از حضور همه شما عزیزان خداحافظ.